میتونید همین الان به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir مراجعه کنید. به امید همراهی بیشتر شما با کتاب این دوست و یار دیرینه همیشگی. تا درودی دیگر، بدرود.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. کتابگر.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
دوستان و شنوندگان، برای این که شما عزیزان ما را از انتقادها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون بهره‌مند کنید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 تماس برقرار بکنید و نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ اعلام بفرمایید. بی صبرانه مشتاقیم که نظرتون رو در مورد برنامه‌ها بدونیم تا انشاءالله برنامه‌های بهتری رو به سمع شما گرانقدران برسونیم.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. خیلی خوشحالم که افتخار دارم یک بار دیگه در این برنامه در خدمت شما باشم با موضوعی تازه و جذاب که حتما شنونده اون خواهید بود. اگر ابتدا رو بشنوین حتما تا انتها با ما همراه میشید. تا لحظات دیگه موضوع رو تقدیمتون میکنم. من مریم یوسفی پور تهیه کننده و مجری این برنامه به اتفاق سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار و محمد مسعود مصدرالامور ناظر ضبط در خدمت شما هستیم و این برنامه رو با عشق تقدیم شما میکنیم. کارشناس محترم برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر فهیمه میرزا حسینی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر با تخصص تئاتر عروسکی. موضوع امروز
راه رفتن با پاهای کبوتر ما را به حقیقت می‌رساند.
با خشت اول امروز همراه باشید. خب خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول و خوشحالیم که باز هم درباره بچه‌های نازنینی که در زندگی داریم صحبت می‌کنیم و درباره شیوه ارتباط مؤثر برقرار کردن با بچه‌هامون که کمک می‌کنه به روند تربیتی که ما اعمال می‌کنیم تا بتونیم بچه‌هایی سالم‌تر، موفق‌تر و درخشان‌تر داشته باشیم و به جامعه آینده خودمون تحویل بدیم. در دو برنامه گذشته حتما متوجه شدید که درباره اسباب بازی‌ها، قصه‌ها و سرگرمی‌هایی که برای بچه‌هامون در خونه می‌تونیم فراهم بکنیم صحبت کردیم. اسباب بازی‌هایی که به سادگی میتونن فراهم بشن، الزاماً گرون قیمت نیستن و هر وسیله‌ای در زندگی ما میتونه ابزاری باشه برای اینکه ما با بچه‌مون ارتباطی هنرمندانه برقرار بکنیم. موضوع امروز رو شنیدین؟ چطور با پاهای کبوتر راه بریم؟ یعنی چی خانم دکتر میرزا حسینی؟ خیلی خوش اومدین.
خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و درود دارم.
زنده باشین.
و اینکه این جمله رو انتخاب کردم برای آغاز این بحث، یک دلیل مهمش این هستش که خیلی از خانواده‌ها سوال می‌کنن که خب ما می‌خوایم با بچه‌هامون یا برای بچه‌هامون نمایش عروسکی توی خونه اجرا کنیم، اونا رو درگیر کار بکنیم، ولی تخصصش رو نداریم، بلد نیستیم. من با این جمله خواستم بگم که برای اینکه ما بتونیم اون اجرا رو داشته باشیم و به اون حقیقتی که ما در این برنامه دنبالش هستیم، این هستش که به نقطه تعادل برسه یک خانواده‌ای که حالا به هر دلیلی در شرایطی قرار گرفته که مجبور هستن که اعضای خانواده کنار هم دیگه بمونن، چطور اوقات رو کنار هم دیگه به خوبی و خوشی بگذرونن. بحثمون از سرگرمی شروع شد و خب یکی از کارکردهای تئاتر عروسکی هم سرگرمی هستش. من میخوام به شنونده های عزیز بگم که عزیزان من، خیلی لازم نیست تخصص آنچنانی داشته باشین. نرم نرم، قدم به قدم میشه رفت جلو و در نهایت اوقات خوش و لذت بخشی رو برای فرزندمون فراهم بیاریم. خاطرتون باشه من جلسه قبل فکر میکنم در برنامه گذشته راجع به داستان صحبت کردم، گفتم خب یک قصه باید داشته باشیم. این قصه هم خیلی چیز پیچیده ای نیست. ما در فرهنگمون انبوهی از قصه هایی رو داریم که همه ما بلد هستیم و مثالم قصه شنگول و منگول بود و یا هر قصه دیگه ای که یک مادر یا یک پدر بر اساس علاقمندی کودکش میتونه انتخاب بکنه. این توضیح رو هم بدم، این که میگم هر قصه ای، به هر حال ممکنه کودک بر اساس دیده های خودش هم اعلام بکنه من مثلا یک قصه که توی تلویزیون دیده، کارتونی که دیده، ممکنه اون شخصیت رو دوست داشته باشه. خیلی لزومی نداره ما مقاومت محکمی داشته باشیم. میتونیم نرم نرم ابتدا در همدلی کردن با کودک موضوع او رو بریم جلو، ولی کم 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 خودمون داستانی رو که میخواین، حالا اون نکات آموزشی که ما مد نظرمون هست رو در قالب اون قصه بگیم، میتونیم جایگزین گزین بکنیم.
حالا اتفاقا میخواستم بگم که خواهش کنم که در واقع در این برنامه ما خیلی پررنگتر بریم سراغ قصه ها، چون در مورد اسباب بازی، به هر حال از ابزار ساده دوربرمون یا حتی اسباب بازیه که بچه هامون دارن، به هر حال ما میتونیم یه خلاقیتی به خرج بدیم، استفاده هایی بکنیم، و ولی اگر قصه نداشته باشیم نمیتونیم اون استفاده لازم رو ببریم و خرابکاری هم ممکنه بشه حتی. بله. یعنی خود قصه خیلی مهمه. من همیشه فکر میکنم که حالا شما اینجا اگر اشتباه میکنم اصلاح کنین جمله من رو، من همیشه اینو گفتم و واقعا بهش معتقدم که ادبیات در واقع هنر مادره. شما در هر هنری بخوای وارد بشی باید با ادبیات کشور خودت حداقل مانوس باشی و آشنا باشی. شما تا قصه نخونده باشی و قصه های مملکت خودت رو نشناسی، ادبیات زبانی خودت رو درست نشناسی، نمیتونی قصه ای تعریف کنی برای بچت که اون قصه واقعا به دردش بخوره. خیلی وقتا خیلی از مادرها وقتی میخوان برای بچه‌هاشون قصه بگن، این قصه ها در واقع خلاصه شده در داستان هایی مثل شنل قرمزی، مثل سیندرلا، مثلا ماه پیشونی یا همین بزبز قندی، شنگول منگول و همین، در حالی که ما در ادبیات غنی فارسی یک عالم قصه داریم که بسیار جذابن، بسیار دوست داشتنین و بچه ها میتونن ارتباط برقرار کنن. مثلا من خودم یه قصه در بودم از توی مرزبان نامه، قصه موشمار، که چقدر قصه جذابی بود. بله. وقتی اینو سادش کردم برای بچه ها خیلی دوستش داشتن و خیلی تعجب کردن که چرا تا حالا اینو مثلا آشنا نبودن باهاش. و البته خیلی وقتا مواجه میشیم با قصه هایی در ادبیات خودمون که این رو به صورت بازسازی شده و تغییر شکل یافته در فرهنگ‌های دیگه می‌بینیم، متوجه می‌شیم که فرهنگ‌های کشورهای دیگه از ادبیات ما دارن استفاده خوب می‌کنن، ولی ما خودمون متأسفانه آشنا نیستیم. من خیلی زیاد صحبت کردم چون این بخش برام واقعاً مهم بود و می‌خوام که خواهش کنم که بیایم در این مورد امروز صحبت کنیم که ما چطوری بیایم قصه سازی کنیم حتی متناسب با شرایط بچه خودمون. ممکنه مثلا بچه من پرخاشگر باشه، ممکنه بچه من به شدت از چیزی ترسیده باشه، و من چطوری میتونم با کمک قصه کمک کنم بدون اینکه امر و نهی کنم، بدون اینکه سرزنش کنم، بدون اینکه مستقیم گویی کنم، با کمک قصه بیام اون مسئله رو برطرف کنم. اینو شما حتما میتونین با تخصصی که دارین به ما بگین که چیکار کنیم.
خب خانم یوسفی پور، شما سوالاتون یک سواله ولی داخلش انبوهی سوال هستش. بله. که پاسخ به هر کدومشون به هر حال کلی زمان میخواد. بله. یک کوتاه من در مورد ادبیات خودمون صحبت بکنم. اساسا ما هممون توی خونه هامون کتابخونه هایی داریم که توش کتب مشهور حداقل شعرای گذشتمون هستش.
بله.
خیلی وقتا اگه کوتاه ترین زمان رو بگذاریم و چند ورق بزنیم، بلا فاصله میتونیم یه قصه پیدا بکنیم. مثال میزنم، عطار خب استاد قصه گوییه دیگه. بله. یعنی هر شعرش یک قصه است. شعرهایی داره بسیار جذاب، شعرهایی داره که در 5 یا 6 بیت یه قصه رو داره میگه که بسیارم ساده است و خیلی جالبه که درسته بعضی از شخصیت هایی که داخل قصه هاش میگه شخصیت هایی هستش که ممکنه انتخاب ما نباشه که اینو بخوایم برای واسه مناسب بچه ما نباشه، اما واقعا به طرز عجیبی بسیاری از قصه هاش موجوداتی هستن که در طبیعت وجود دارن. مثلا درخت چنار برافراشته ای هستش که یه پشه داره باهاش صحبت میکنه، یک کلوخی هست با یک سنگی که در یک خیلی تصادفی در یک جویی با هم دیگه جاری میشن و در لایه‌های پنهانیش عطار داره یک قصه عرفانی رو میگه. بله. ولی من خودم چون این تجربه رو دارم برای پسرم تعریف کردم، دیدم که حتی میشه بهره هایی متناسب با سن یک کودک 4 یا 5 ساله هم ازش داشت. برای
حتی حکایت های گلستان چقدر جذاب.
بله. سعدی هم همینطور. میخوام بهتون بگم که ما یک گنجینه معنوی و یک میراث گرانبها داریم. بله. که دسترسی بهشون اصلا دشوار نیست و در کتاب فقط کافی از جایی که نشستیم دستمون رو دراز کنیم و از داخل کتابخونمون اولین کتاب یکی از شعرای عزیزمون رو در بیاریم و یه نگاهی بندازیم. راجب شاهنامه هم که نمیگم، به غایت داخلش قصه هست و میشه از اون قصه ها استفاده کرد. حالا این بخش اول داستان شما.
من همینجا توی پرانتز یه مطلبی عرض بکنم، ساده تر از اینها رو هم داریم. شما پروین اعتصامی رو دیوانش رو برق بزنی، مناظره بین نخ و سوزن چقدر قشنگه، مناظره بین پیاز و سیر و این گفتگویی که سیر و پیاز با هم دارن برای بچه ها هم خیلی طنزگونه میتونه باشه و هم خیلی جذاب، که به سادگی حتی میشه تبدیلش کرد به یک نمایش خونگی و به سادگی میشه از اینها بهره برد.
بله همینطوره.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ،
در ادامه یه بحثی که داشتم، ببینین ما دو دسته قصه داریم. یه دسته خب قصه‌ای هستن که ما مثل همین توضیحاتی که دادم از یک نویسنده‌ای، حالا چه قدیمی و چه جدید معاصر، استفاده می‌کنیم و قصه‌اش رو اقتباس می‌کنیم، کودکانه می‌کنیم یا به عبارتی بومی سازی می‌کنیم، یعنی با آن چیزی که داریم در محیط اطرافمون بومی سازیش می‌کنیم با کلماتی که متناسب با مخاطبمون که در این برنامه ما داریم در مورد کودکمون صحبت می‌کنیم، این کلمات رو متناسب سازی می‌کنیم و به اون ارائه می‌دیم. دسته دوم قصه‌ها قصه‌ای هستن که بکر هستن. یعنی چی؟ یعنی از ذهن خود ما اومدن میان بیرون، یعنی بر اساس موقعیتی که ما داریم، فرض کنید که میخواییم به کودکمون یاد بدیم که همینطوری در خونه رو باز نکنه، وقتی که زنگ میزنن حتما گوشی رو برداره، سوال کنه، تصویر رو ببینه، از والدش اجازه بگیره و بعد در رو باز کنه. خب این موضوع خیلی مهمی هستش، به حال بر میگرده به امنیت خونه. همین قصه هایی که گفتیم میتونه یک دستاویز باشه. اگه نخواهیم از اینا استفاده بکنیم، میایم یک شخصیتی رو میسازیم، مثلا چه میدونم، به قول شما تو یکی دو برنامه قبل میگفتین خرگوش کوچولو، یک صدایی رو پخش کردیم، یک خرگوش کوچولویی رو میتونیم انتخاب بکنیم که همین رو بازسازی میکنه. حالا همیشه هم توصیه میکنم به خانواده ها که مستقیم نپردازید به یک موضوع، شبیه سازی بکنید. فرض کن که منتظر دوستشه و یکی در میزنه و بعد این یهو در رو باز میکنه و به جای دوستش آقا گرگه از قصه شنگول و منگول اومده، اشتباهی در خونه خرگوش کوچولو رو میزنه و بعدم فکر میکنه چه حیوان خوشمزه‌ایه. و اینطوری شما میتونید اون الان ببینید قصه رو ساختیم، همین الان فعل بداهه من با شما این قصه رو ساختم و همینطور میشه قصه هایی رو با کمک خود کودک ساخت و بهش اجازه بدیم که او هم مداخله ای داشته باشه و این مداخله همیشه قصه رو بسیار دلنشین و گرم میکنه براش.
همینطوره.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی ها یک حرفای بی‌سر و تهی می‌زنن، حرفاشون اصلا منتجب نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج،
وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخواییم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیبا کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
من دخترم وقتی که خیلی کوچیک بود، مثلا 3-4 سالش بود، یک عروسکی داشت که ببعی بود و اتفاقا عروسک دستکشی هم بود و خیلی عروسک ساده و معمولی بود. من هرچه که با دخترم به مشکل میخوردم که حرفم گوش نمیکرد یا مثلا یک کاری میخواستم انجام بده ولی زیر بار نمیرفت و مقاومت میکرد، من میرفتم در قالب این ببعی باش حرف میزدم. بعد یه مدتی متوجه شدم که دختر من انقدر با این ببعی ارتباط برقرار کرده و باورش کرده. یه دفعه از یه چیزی ناراحت شده بود، خیلی هم حالا یادم نیست دقیقا از چه موضوعی ناراحت بود، ولی حرف نمیزد. من هرچی ازش سوال کردم چرا ناراحتی دخترم، چی شده به من بگو، مثلا چی اذیتت کرده، حرف نمیزد. یهو یادم افتاد که برم در قالب ببعی و من اومدم دستکش ببعی رو کردم دستم و اومدم گفتم که با صدای ببعی، آنایتا دوست جونم بگو ببینم چی شده، تو چرا ناراحتی؟ دختر من این ببعی رو که تو دست من بود، در واقع دست منو گرفت توی بغلش و شروع کرد باهاش حرف زدن و منی که اونجا وایسادم و دستم این توه رو فراموش کرد، انگار که من وجود ندارم، و با اون ببعی شروع کرد درد دل کردن و از من پیشش گله کردن. مامانم مثلا اینو به من گفته، من ناراحت شدم و من دیدم عجب اتفاق جالبی، چه دستاورد بزرگی، و من شگفت زده شدم از اینکه واقعا تا اون موقع نمی‌دونستم تا این اندازه این عروسک میتونه به من کمک کنه برای ارتباط برقرار کردن با بچه‌م.
بله.
و شروع کرد درد دل کردن و منم حرفایی که میخواستم بهش بزنم از زبان ببعی خیلی ساده براش گفتم که خب نه مامان، تو مثلا نمیخواست تو رو ناراحت کنه، من میدونم، من خودم رفتم دیدم مثلا منظورش این بود، میخواست این کارو کنه، حالا میخوای بریم باهاش حرف بزنیم، با خودش صحبت کنیم ببینیم چی میگه. یعنی میخوام بگم که خیلی اتفاق شگفت انگیزی افتاد. بله. و من میخوام توصیه کنم که شنونده هامون حتما این رو تجربه کنن و تجربه فوق‌العاده ارزشمندیه، که در واقع در تایید فرمایش شما میخواستم بگم که چقدر میتونه قصه گویی در آن واحد اگر اتفاق بیفته متناسب با نیاز بچه، لزومی نداره حتما قصه را از جای در بیاری، همون لحظه بسازیم.
بله. بسیار خوب، روایتی که شما الان تعریف کردید و بسیار هم جذاب هستش و خب ممکنه خیلی از والدین دیگه هم این تجربه رو خیلی خیلی کوچولو و کوتاه داشته باشن، ولی به میزان اثرگذاریش پی نبرده باشن. چرا؟ چون تکرار نکردن. شما در واقع از میانجی که عروسک هست استفاده کردین برای اینکه مسئله‌ای رو با کودکتون پیش ببرین، همدلی رو با کودکتون انجام بدین. همینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که قصه انتقالش دو صورت هست، یک شکلش بیان کردن هست، یک شکلش تعریف کردن هست. خیلی وقتا به یک والدی من میگم شما برای فرزندتون قصه میخونین، قصه میگید، بعد میگه من آره خیلی برش قصه میخونم. قصه خوندن بیان کردنه، یعنی شما خشک، خیلی خشک و فقط از ابزار کلام دارید استفاده میکنید، تصویر کتاب هم هست، فقط دارید روخانی میکنید. به این میگیم بیان کردن. اما چیزی که کودک نیاز داره تعریف کردنه. ممکنه شما کتابی رو بگیرید و با موضوعی که در اون لحظه با کودکتون چالش دارین همخوانی نداشته باشه، شما خیلی راحت میتونید با تعریف کردن قصه رو ببرید به سمت اینکه به چالش شما با کودکتون ربط پیدا کنید. پس توصیه من این هستش که والدین برای بچه‌هاشون قصه تعریف کنن. همین قصه شنگول و منگول که من خدمتتون گفتم هزاران شکل میشه برای فرزندمون تعریف کنیم. اگه بحث غذا خوردن باشه، مثلا میشه مامبوزی بره یه غذایی بگیره بیاره که بچه‌هاش دوست نداشته باشن، ولی بعد تو یک بازی نمایشگونه با
گفتن فواید هر کدوم از اون غذاها بچه های خودش رو قانع بکنه، شنگول و منگول و حپه انگور رو قانع بکنه که غذاشون رو بخورن چون باید قوی بشن، چون باید فلان. اگه بحث لباس باشه باز با همین قصه. میدونین مسئله اینه که ما چطور بتونیم قصه ای رو که بیان شده رو برای بچه‌مون تعریف بکنیم. امیدوارم تونسته باشم باز ذهن رو گفته باشم.
بله خیلی متشکرم، خیلی عالی بود، خیلی جذاب و واقعا کار کرده قصه خیلی گسترده تر از این حرف است. بله. در زمان 20 دقیقه 30 دقیقه ما بخواد بگنجه و ما حتما برنامه های بیشتری رو در این ارتباط صحبت خواهیم کرد و به این موضوع اختصاص خواهیم داد و در جزئیاتش هم ورود خواهیم کرد. فقط کافیه که شنوندگان عزیز ما رو دنبال بکنن و با ما همراه بشن و راهکارهایی که بهشون ارائه میشه رو سعی کنن تجربه کنن. این تجربه کردن خودش خیلی مهمه و ممکنه هر کسی در تجربه های شخصی خودش به دستاوردهای جدیدی برسه که حتی ما در موردش حرف هم نزدیم. طبیعتاً اون خیلی قشنگتر و شیرین‌تر خواهد بود براشون. در دقایق پایانی برنامه هستیم، باز در ادامه در خدمتون خواهیم بود. دوستای کوچولوی قشنگم سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ مهد کودک میرین؟ مدرسه میرین؟ آفرین آفرین شما دختر پسرای قشنگم که تلاش میکنین تا با سواد بشین. حالا من امروز براتون یه کتاب قشنگ آوردم که میخوام براتون بخونم، امیدوارم که دوستش داشته باشین. اسم این کتاب چیه؟ صدای ساز می آمد. یه قصه منظوم، یعنی قصه‌ای که به صورت شعر نوشته شده از آقای مصطفی رحمان دوست. دوستای قشنگم یادتون باشه هر وقت مامان و بابا یا خانم و آقای معلم برای شما کتاب می خونن ازشون خواهش کنین که اسم نویسنده رو هم به شما بگن و حتما اسم نویسنده رو یاد بگیرید. خب آماده هستین من قصه‌مو براتون بخونم؟ آفرین، خیلی متشکرم، الان براتون میخونم. چند لحظه فقط صبر کنین تا من ورق بزنم. جوجه نازی داشتم، خوب نگهش میداشتم. جوجه نگو، طلا بود، زرنگ و ناقلا بود. جوجه من قشنگ بود، نوکش حنایی رنگ بود، دو چشم ریز ریز داشت، بال و پری تمیز داشت. چه جوجه‌ای خدایا، مثل ستاره زیبا. با هم صفایی داشتیم، برو بیایی داشتیم، همبازی نازی بود، کارش فقط بازی بود. وقتی که من رو میدید به پیش من میدوید. اما پری روز ایداد یه اتفاقی افتاد، گربه بیکار اومد، از سر دیوار اومد، چند تا میو میو کرد، فرفر و هایوهو کرد. جوجه که گربه رو دید جیک جیکی کرد و ترسید. تا من به جنبم از جا، گربه پرید وا ویلا. جوجه دوید و در رفت، جیغی کشید و در رفت. گربه دوید دنبالش، جوجه چی؟ وای به حالش. اونا رو وقتی دیدم از جای خود پریدم، دنبالشون دویدم، فریاد و داد کشیدم، دنبال گربه کردم بگرد تا بگردم. خب همچنان افتخار داریم با برنامه خشت اول در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ هستیم. امیدوارم که تا این لحظه با ما همراه بوده باشین، چون ما در دقایق پایانی این برنامه هستیم و میخوایم به یک جمع‌بندی برسیم. خانم دکتر فهیمه میرزا حسینی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر با تخصص نمایش عروسکی یا تئاتر عروسکی، امروز مهمان ما هستن همچون دو برنامه گذشته و تا الان درباره قصه ها در این جلسه صحبت کردیم. خانم دکتر میرزا حسینی عزیز، میخوام یک جمع‌بندی بکنین از برنامه امروز. در ابتدای برنامه یک جمله از زبان شما نقل شد به عنوان موضوع برنامه. جمله رو میخواین یک بار دیگه بفرمایین؟
بله، راه رفتن با پاهای کبوتر ما را به حقیقت میرساند.
راه رفتن با پاهای کبوتر، خانم دکتر چطوری ما را به حقیقت میرسونه؟ در این جمع‌بندی اختصاصا به این موضوع بپردازیم و برنامه امروز رو به اتمام برسونیم.
یادتون باشه ما راجع به این صحبت کردیم که در یک شرایط خاصی که حالا به طور ویژه منظورمون شرایط بحرانی بود، چطوری بتونیم اطرافیانمون رو، فرزندمون رو و خانوادمون رو